بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در تنبیهات قاعده لازرر بود. عرض کردیم که یکی از تنبیهات این هست که آیا منظور از این ضرر که معیار قرار گرفته ضرر واقعی هست یا ضرر واقعی ملاک نیست. اینجا یه قسمتش این بود که دو تا بحث داشتیم. اگر در واقع ضرر باشه ولی شخص جاهل به ضرر باشه، وضو بگیره، غسل بکنه یا روزه بگیره در حالی که واقعا این ضرر داره، در این صورت وجوبی در کار نیست، ولی این نمیدونه، جهل به ضرر با اینکه در واقع ضرر هست، آیا این صحیح هست یا باطل؟ دو نظریه بود که این صورتش رو مفصلاً بعد در بحث دیروز داشتیم، تکرار نمی کنیم. برعکسش چطوریه؟ برعکسش این است که اگر در واقع ضرر داره، یعنی در واقع ضرر نداره ولی به اعتقاد این شخص ضرر داره، معتقده که این وضو، این غسل، این صوم و صیام براش ضرری هست، اعتقادش اینه، اما در واقع نه، در واقع ضرری نیست، این است که آمد علارغم این که معتقد بود این وضو ضرر داره، غسل ضرر داره، روزه ضرر داره، برخلاف اعتقادش روزه را گرفت، وضو را گرفت، غسل را کرد، ثم بان عدم الضرر. اینجا چطوریه؟ آیا این شخص که به اعتقادش ضرر داشت برخلاف اعتقادش عمل را انجام داد، ثم بانه که نه ضرر نداشته؟ جمعی کثیری از فقها اینجا فرمودن که باطل این عمل، چنانچه در ابواب مسوقات تیمم از کلمات فقها این ظاهر میشه که اگر کسی در واقع آب بهش ضرر نداره ولی به اعتقادش این است که ضرر داره، وضو بگیره یا غسل بکنه. در واقع روزه بهش ضرر نداره ولی به اعتقادش این است که ضرر داره، روزه بره، روزه بگیره. از جمع کثیری از فقها استفاده میشه که حکم به بطلان کردن. دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که فرمودن خب این آقا اینجا مأمور به تیمم کردنه، مأمور به وضو نیست، برای اینکه این شخص از مصرف کردن آب در حق خودش متمکن نیست، چون مراد از عدم الوجدانی که در آیه مبارک است فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی تمکن از مصرف آب را شما ندارید، یا آب نیست یا هست شما از نظر شرعی ممنوع تصرف هستید، مثلا ضرری میدونید، بنابراین مأموریت این شخص این بود که تعمم بکنه نه وضو بگیره.
در نتیجه این وضوع که گرفته باطل هست. این ظهور کلام مرحوم نائینی همینه، دلیلش اینه که این آقا مأمور به تیمم، نه مأمور به وضوع. در نتیجه مأمور به وضوع نیست، امر به وضوع وجود نداره اینجا و باطل این وضوع. صورت مسئله رو توجه داشته باشید، در واقع آب ضرر نداره ولی ایشون معتقد آب ضرر داره و وضوع میگیره، تیمم نمیکنه. نظر مرحوم نائینی که این هست که این وضوع الان قاعده باطل هست و عبادتش باطله، به این دلیلی که عرض شد. دلیل دیگری آورده شده که این شخص در اینجا نمیتونه قصد غربت بکنه، یعنی قصد غربت تمشی و تحقق نمیتونه داشته باشه، بنابراین چون به اعتقادش این است که این آب ضرریه، آب اگر ضرر داشته باشه حرام من آب با آب وضو بگیرم و چطور من میتونم با این وضعیت قصد غربت بکنم. فرضاً اگر قصد غربتم ممکن باشه، مثلا عوامانه فکر بکنه که من یک نمازی میخونم اونم با تیمم چرا بکنم، وضو بگیرم خداوند بیشتر راضی بشه، اینا به نوعی قصد غربت را اگر ما درست کنیم، در واقع ولو حرامم نباشه، به عنوان تجری در اینجا باز قصد غربت عملا ممکن نمیشه، چون خودش میدونه که در این حالت این نباید وضو بگیره، باید تیمم بکنه. این بیانی است که دلیل دوم. این بیان رو از مستمسک عروت الوثقی مرحوم آقای حکیم استفاده میشه. پس دو تا دلیل شد، یکی این که این شخص مأموریتش تیمم بود نه وضو، از وضوش از این جهت باطله که از کلام مرحوم نائینین استفاده میشه. دیگر این که بگیم نه اصلا تمشی قصد غربت دوچار مشکله، از کلام مرحوم سید حکیم در مستمسک استفاده میشه. به این دوتا دلیل در اثبات بطلان وضوع اشکال شده. به دلیل اول که گفتن خب این آقا عملاً واجد الماء نیست، چون فتیممو سیدن طیبا که خداوند می فرماد فلم تجدو ماء، این عدم الوجدان بالاخره یه دفعه این است که آب واقعا پیدا نمیشه، یه دفعه این است که نه آب هست ولی ایشون قدرت استفاده نداره به خاطر مضر بودن که ممنوعیت شرعی داره، هر دوتا را میگیره، پس بنابراین مأموریتش تیمم نه وضو، پس وضو باطله. اشکال شده به این استدلال که نه، این صرف تخیل ضرر ایشون رو غیر واجد الماء حساب نمی کنه، غیر متمکن از استعمال حساب نمی کنه، چون با صرف این اعتقاد غلط ایشون و تخیل ایشون، ایشون را ما نمیتونیم به اصطلاح غیر متمکن از استعمال الماء حساب کنیم، غیر واجد از استعمال ما حساب بکنیم، بلکه ایشون متخیل عدم تمکنه، نه اینکه واقعا غیر متمکن باشه. این اشکال شده. آیا این اشکال وارده؟ به نظر میاد نه، این اشکال وارد نیست، بحث تخیل نیست، ولو ایشون بله تخیل میکنه ولی شرع و شریعت روی همین مسائل ظاهری به اصطلاح باید پیاده بشه، شخص مأمور به اون واقعیتی که در دسترسش نیست نیست، اونی که در ظاهر میفهمه درک میکنه اوامر شرع روی این چرخش میکنه، اینی که اعتقادش این است که این آب به من ضرر داره، اعتقادش این است که این آب به من ضرر داره. خب یعنی نباید از این استفاده بکنم، شرعاً ممنوعم من از این استفاده بکنم، ممنوعیت من یه دفعه این است که اصلا آب پیدا نمیشه، وظیفه هم تیممه. یه دفعه این است که آب هست، من ممنوع التصرف هستم. خب اینو شما حالا تخیلم حساب بکنی، هرچی حساب بکنی، وظیفه شرعیش این است که روی همین ظاهر تمشیت امور را پیاده بکنه. چرخه زندگی ما روی همون اوامر ظاهری است. ما مأمور به واقع نیستیم، مأمور به ظاهریم. خب مأمور به ظاهریم، ظاهر همینو میگه، مأموریت این تیمم نه وضو، ولی ظاهر این اشکال وارد نیست که آقا صرف تخیل ایشون ایشون را غیر متمکن حساب نمی کنه. چرا؟ ولی ظاهر این اشکال وارد نیست. و اشکال دوم هم باز به مبنای دوم هم اشکال شده، که اشکال دوم بود که قصد غربت تمشی نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. اشکال کردن که نه، چرا تمکن پیدا نمیکنه؟ چون نوعا در امثال این چنین جاها عوام الناس اینا قصد غربت میکنن و نهایتا تجری بشه. خب تجری مانع از تقرب الله نمیتونه باشه. اینم اشکال به دلیل دوم. به نظر میاد این اشکال هم اشکال وارد نیست. چطور این قصد غربت میکنه وقتی که ایشون میخواد وارد وضو بشه یا غسل بکنه یا میخواد قصد غربت بکنه به عنوان روزه؟ ایشون نمیدونه که من این عملی که انجام میدم قربتن الالله تعالی هست و خداوند متعال فعلا اینو نمیخواد از من، چیزی دیگه از من میخواد. چطور قصد قربت میکنه؟ قصد قربت همچنان که مرحوم سید حکیم در مستمسک عروه فرموده، این اشکال درستی هست. این دوتا اشکال رو آیه مکارم فرموده. به نظر میاد هیچ یک از دوتا اشکال وارد نیست، هم بیان مرحوم نائینه بیان متینی هست، هم بیان مرحوم سید حکیم رحمت الله تعالی علیه بیان متینی هست، ولذا این وضو و این غسل و این روزه را علل قاعده باید بگیم باطله. در واقع مضر نیست، ولی به اعتقاد این آدم مضره، خلاف اعتقادش میاد این عمل عبادی رو انجام میده. این نه، این نمیتونه خوب قصد غربت بکنه و نه این که اصلا این مأمور هست به این کار. مأموریتش عمل دیگه هست که مخالفت میکنه عمدن و در نتیجه نمیتونیم بگیم این عمل درست و صحیح هست. خب این تنبیه هم تمام شد. یکی از تنبیهاتی که مورد بحث این مسئله هست که آیا قاعده لازلر فقط شامل وجودیات یا شامل عدمیات هم هست؟ احکام وجودیه را شامله، درش بحث نیست. مثلا وجوب وضوء ضرری برداشته شده، وجوب غسل ضرری برداشته شده، وجوب صوم و صیام ضرری برداشته شده، لزوم بیع غرری برداشته شده. اینا خیلی روشن. اما عدم، آیا حکم عدمی هم برداشته شده؟ عدمیات را هم شامله. به این معنا یعنی آیا قاعده لازرر در صورتی که عدم حکم مشتمل به ضرر باشه، قاعده لازرر میتونه به ما کمک بکنه بگیم که نه این عدم حکم باید برداشته بشه، حکم باید باشه؟ مثلا اگر آقای زید که یه بناییست روزانه مثلا 100,000 تومان حقوقشه، آقای زید در بدر الان دنبالش هستن که ببرن بنایی بکنه، روزی 100,000-200,000 بهش حقوق میدن. من شما بریم آقای زید را بیاریم در یه جا زندانی بکنیم، فقط یه غذایی بدیم بخوره و بیچاره را ظالمانه اینچنین زندانی بکنیم. فرض کنید که 10 روز ایشون زندانی و حبس شده، 10,000-200,000 تومان که میتونست به راحتی با 5-6 ساعت بره کار بکنه از دستش رفته. اینجا آیا میتونیم با قاعده لازرر بگیم آقا قاعده لازرر این عدم زمان ما را از این بر میداره، عدم زامن بودن ما را بر میداره قاعده لازرر؟ وقتی عدم زمان را برداشت شد، برداشت رفع کرد، زامن بودن را نتیجه بگیریم، آیا به این چنین عدمیات هم میتونیم بگیم قاعده لازرر شامل هست یا شامل نیست؟ یا مثلا آقای زید یه توتی داره، مثلا 10,000,000 تومان پولش گذاشته در یک محوطه محفوظی، دریچه ای داره، من شما بریم این دریچه را باز کنیم، توتی بپره بره از دسترس زید خارج بشه، یعنی 10,000,000 تومان به زید این چنین ضرر وارد بکنیم، آیا با قاعده لازرر میتونیم بگیم عدم زامن بودن را قاعده لازرر برمیداره؟ نتیجهش میشه که ما زامن بشیم. این بحثه. این است که در اینجا به نظر میاد که حق این است که فرقی نمی کنه بین امور وجودیه و بین امور عدمیه، بین وجود، بین امور وجودیه و بین امور عدمیه، هر دو را قاعده لازرر شامل میشه و ادله مختلفی میشه به این اقامه کرد. و اون اینی که هر جا که ما مسئله عدمی هم باشه خوب کالبدشکافی بکنیم، یه چیز وجودی ازش در میاد، در حقیقت یه حکم وجودی ازش در میاد. مثلا در اونجا که آقای زید را من شما حبسش کردیم 10 روز، 10,000-200,000 تومان از دست زید رفت، اینجا اگر عدم زمان در رابطه با من شما باشه، عبارت نخرا این هست که یعنی ما بری و ذمه هستیم. اگر قاعده لازرر عدم زمان را از ما بر نداره، یعنی حکم به براءت و ذمه من و شما نسبت به 10,000-200,000 تومان زید صادر کردنه، ولذا این درست نیست. این است که پس بنابراین براءت و ذمه در باب احکام وضعیه مثل اباحه در باب احکام تکلیفیه است. همچنان که اباحه و ترخیص از امور وجودیه هست، حکم شارع به براءت ذمه من و شما که حبس کننده زید هستیم یه حکم وضعی وجودیه، نتیجه این میگیریم که اینجا اگر قاعده لازرر عدم الزمان را رفع نکنه، یه حکم وجودی اینجا شارع قرار داده، یعنی ما برای ذمه هستیم. این است که این درست نیست، ولذا بگیم که قاعده لازرر به عدمیات هم شامله، یعنی قاعده لازرر عدم الزمان را برداشته، یعنی ما ضامن هستیم، برای ذمه نیستیم، ما ضامن هستیم. این دلیل خیلی خوبی هست، یک دلیل خیلی روشن. بگیم که هر جا که این چنین جاها یک حکم عدمی به نام عدم زمان مطرحه، در واقع حکم به بری و ذمه بودن در میاد. اگر ما ضامن نباشیم یعنی بری و ذمه هستیم، شارع حکم برای ذمه بودن به ما صادر میکنه. خب این ضرر وارد کردن به آقای زیدی که روزی 200,000 تومان از دستش رفته. پس بنابراین قاعده لازرر کما یشمل الاحکام الوجودیه یشمل الاحکام الادمیه، یعنی حکم عدمی نگیم، کما یشمل الوجودیات یشمل الادمیات ایزن. اینجا عدم زمان را برمی‌داره، یعنی ضامن بودن رو با قاعده لازرر ثابت می‌کنیم. این است که این یک دلیل. دلیل دوم این است که ما در قاعده لازرر و لازرار می‌خواهیم اینی بگیم که هر ضرری که مستند به شارع باشه اونو قاعده لازرر برداشته، ولذا اگر در مواردی از عدم جعل حکم، از عدم جعل ضرر به شخص وارد بشه، این ضرر منتصر به شارع میشه، در حالی که قاعده لازرر به طور کلی میخواد هر گونه ضرر وارد کردن از طرف شارع را به مکلفین مرتفع بکنه. ولذا اینجا اگر ما آقای زید را حبس کردیم، اگر شارع عدم زمان را بر نداره از ما و ضامن بودن ثابت نشه به ما به نفع آقای زید، این منتسب به شارع میشه، در حالی که قاعده لازرر هر گونه نسبت ضرری را به شارع میخواد نفی بکنه. ولذا در جعل و در تشریع احکام شرعیه قاعده لازرر به ما میگه چتر امنیتی برای شما ما درست میکنیم، از طرف شارع هیچ ضرر و زیانی به شما متوجه نخواهد شد، چه حکم وجودی باشه چه عدمیاتی باشه که با انتصاب به شارع به شما ضرر متوجه بشه. نه، در تشریعات ما این را نداریم. اینجاست که از حبس آقای زید اگر عدم زمان را استنتاج، رفع عدم زمان را، عدم زمان را از قاعده لازرر رفعش را برداشت نکنیم، عملاً متضرر شدن آقای زید در این 10 روز زندانی شدن رو به شارع میشه نسبت داد، در حالی که قاعده لازرر هر گونه نسبت و انتصاب به شارع را چه از احکام وجودیه چه از عدمیات میخواد منتفی بکنه. این بیان خیلی روشنی است که در اینجا میشه استفاده کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.